آشیاره اینها به طرف خود مستق میل کنند، کم باشه یا زیاد، با آنچه به طرف خود منفی میل میکنه دارای ارزش منفی خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلوتر بذارید آقا، بنده رو سخته پرده هم میسوزی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اخلاقی بود که مربوط به رابطه انسان با خدا میشه. طبیعی ترین رابطه انسان با خدا یاد خداست که دل متوجه خدا بشه اختیاراً، و بعد احیانا اثر اون توجه در زبان ظاهر بشه. یکی دیگه از چیزهایی که هم با ذکر ارتباط داره و هم با نماز ارتباط داره مسئله دعاست. درباره دعا بحث‌های زیادی میشه مطرح کرد که همش جنبه اخلاقی نداره. مثل اینکه آیا دعا خودش سبب مستقلی است برای اجابت، و یا اینکه یک سبب جنبی در کنار اسباب طبیعی و عادی است. و اگر خود دعا سبب مستقلی باشه، آیا موجب استثناء در سنت‌های تکوینی الهی نمیشه؟ این یه بحثی است که با مسائل اعتقادی و از یک جهت با مسائل فلسفی ارتباط داره. اجمالا جوابش هم این است که دعا می تواند مستقلاً سبب اجابت باشه و پدیده‌ای در اثر دعا تحقق پیدا کند بدون اسباب عادی، و نمونه هاش در خود قرآن فراونه، از جمله دعای حضرت زکریا و ما کنتو به دعای کرم به شقیا که در حال پیری دعا کرد و خدا فرزندی به نام یحیی به ایشون عطا فرمود، و موارد دیگری که بدون اسباب عادی در اثر دعا چیزی تحقق پیدا کرده و از نظر قرآن قابل انکار نیست. اما این که بدون اسباب عادی تحقق پیدا کردن پدیده ای موجب استثناء در سنت‌های الهی میشه، این هم جوابش این است که حد اکثر میشه شبیه یک کرامت و یا اعجاز. همونطور که اعجاز گفتیم خودش یک سنتی است حاکم بر سنت‌های طبیعی، دعا هم اجابت دعا هم یک سنتی است الهی حاکم بر سنت‌های دیگه. و همونطور که استدلال به آیه لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا برای نفی اعجاز صحیح نبود، برای نفی تأثیر دعا هم صحیح نیست، با همون بیانی که در اونجا بحث شده در بحث معارف قرآن. یکی از بحث هایی که درباره دعا مطرح میشه جنبه اجتماعی و روانشناسی اجتماعی داره، یعنی شبهه‌ای مطرح میشه که اگر مردمی معتقد باشند به تأثیر دعا، باعث این میشه که در فعالیت زندگی سست بشند، چه در امور شخصیشون و چه در امور اجتماعی. و این سستی خواه ناخواه موجب عقب ماندگی اجتماعی میشه. و یک وسیله خوبی میشه در دست ستمگران و استعمارگران که مردم را به دعا و اعمال عبادی سرگرم کنند و خودشون به چپاول ثروت‌های مسلمان‌ها مشغول بشن. این هم جوابش این است که از هر حقیقتی ممکن است سوء استفاده هایی بشه. اگر یک حقیقتی سوء استفاده ای شد، نباید اصل اون حقیقت انکار بشه. معنای دعا کردن این نیست که دست از تلاش زندگی بردارند، چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی، بلکه معنای دعا این است که مؤمن از اونجا که مؤثر حقیقی را خدا میدانه، هرگاه احساس نیازی بکنه، برای رفع نیازش ابتدا توجه به خدا میکنه که او مؤثر حقیقی است و استفاده از اسباب را در همین حد انجام میده که اسبابی است که خدا قرار داده و او خواسته که از این اسباب استفاده بشه، نه اینکه اون اسباب را مستقل در تأثیر بدونه. اگر چنین معرفتی در انسان باشه، به اعتماد قلبیش به خدا خواهد از اسباب هم استفاده می کند، ولی نه به این صورت که اعتماد بر اونها داشته باشه. و نتیجهش این است که اگر اسباب عادی هم فراهم نبود، مایوس نمیشه، چون خدا را قادر می داند که از راه غیر عادی هم نیازهای او را رفع کند. و با توجه به این حقیقت، نه تنها اعتقاد به تأثیر دعا موجب سستی نمیشه، بلکه موجب تلاش بیشتر و امید بیشتر میشه. اگر انسان فقط به اسباب عادی متکی باشد، در صورتی فعالیت خواهد کرد که امیدی به فراهم شدن اسباب عادی داشته باشید. ولی انسان مؤمن حتی با علم به این که اسباب عادی فراهم نیست، باز هم مایوس نمیشه. پس اعتقاد به دعا نه تنها موجب سستی نمیشه، بلکه موجب فعالیت و امید بیشتر میشه. حالا باید حساب کرد که آیا اعتقاد به دعا یک دستاویزی برای استعمارگران میشه یا انکار دعا. اگر در همین جنگی که الان درگیرش هستیم ما فقط به اسباب متکی بودیم، امید پیروزیمون بسیار ضعیف بود و روحیه رزمندگان ما سست میشد، ولی در اثر نیروی ایمانی که دارند و توجهی که به خدا دارند مایوس نمیشن و این توجهشون موجب این میشه که خدا مددهای غیبی به آنها برسونه. همونطور که در صدر اسلام به مسلمانهای صادق در شرایط سخت از راههای غیر عادی خدا کمک کرد و آنها را بر دشمنانشون پیروز کرد و اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. در جنگ بدر هنگامی که مسلمان ها در نهایت سختی بودند و نیروهاشون و ساز و برگ جنگیشون در مقابل دشمن بسیار ضعیفتر بود، دست به دعا برداشتن و اذ تستغیثون ربکم، خدا دعای اونها رو مستجاب کرد و هزار ملک به کمک اونها فرستاد و در همون جنگ مسلمان ها پیروز شدند. اگر اعتقاد به دعا نبود روحیه خودشون را می باختند و عقب نشینی می کردند و مبتلا به شکست می شدند. پس اعتقاد به دعا موجب شکست، موجب عقب ماندگی نیست، بلکه گاهی عدم اعتقاد به دعا موجب شکست می شود. این هم یه بحث هست که به طور اجمال فهرستوار اشاره شد، اینا هر کدومش باید در جای خودش تفصیلا بحث بشه. مسئله دیگه اثر تربیتی دعاست که از نظر تربیت دعا چه نقشی داره. بعضی تصور کردن که اثر دعا از نظر تربیت فقط تلقین به نفسه، یعنی انسان یک مطالب خوبی را به زبان بیاره تا اینکه به خودش تلقین کنه که باید این چنین بشه. و مثلا میگن که خوندن دعای مکارم الاخلاق یک تلقینی میشه به نفس که ما اخلاق خودمون را اصلاح کنیم، صفات خوب را کسب کنیم، از صفات بد اجتناب کنیم. اثر تربیتی دعا همینه، بلکه اساساً اثر حقیقی دعا فقط همینه و تأثیر دیگری نداره. فایده دعا اینه که آدم یک صفات خوبی را به خودش تلقین کنه و اون دعاهایی که این چیزا توش نباشه اونها را دعاهای استعماری حساب میکنن. این هم از کوتاه بینی و نقص شناخت نسبت به معارف اسلامی است. بزرگترین اثر دعا همون حقیقت عبادتی است که در دعا نهفته است، همون چیزی که رمز تکامل معنوی انسان و انسان شدن انسان است. اینها در بعضی دعاها ممکن است آثار جزئی مترتب بشه از قبیل تلقین به نفس و نظیر اینها، که اون هم به این صورت که مطرح میشه صحیح نیست، ولی نتیجه تلقین به نفس را ممکنه در بعضی دعاها انسان بگیره، ولی اینها مثل فایده تقویت فک هست که بر خوردن غذا مترتب میشه. آدم وقتی غذا میخوره فکش هم حرکت میکنه، در اثر حرکت فک خود فک هم یک ورزشی میکنه و تقویتی میشه. این را نمیشه گفت فایده حقیقی غذا خوردن. فایده حقیقی غذا خوردن این است که مواد لازم بدن را تأمین میکنه، ضمناً فک هم حرکتی میکنه، یک اثری هم بر این مترتب میشه. فایده حقیقی دعا همون توجه به خدا و رمز بندگی است. این گونه آثاری که گاهی بر بعضی از دعاها مترتب میشه، اینها یک فواید بسیار ناچیزی است در مقابل فایده اصلی دعا، که کسانی که شناخت صحیحی نسبت به اسلام داشته باشند اینها را نمیتونند یک فایده مستقلی برای دعا حساب کنند. بنابراین باید روی همین بعد دعا تکیه کنیم و از قرآن کریم استفاده کنیم که دعا چه نقشی در تکامل معنوی انسان میتونه بازی کنه. در قرآن کریم میفرماید ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. دعا کنید، مرا بخوانید تا برای شما استجابت کنم. بعد اضافه می‌فرماید تحقیقا اون کسانی که از بندگی من سرپیچی می‌کنند و خود را بزرگتر می دانند از این که سر در مقابل عظمت الهی فرود بیارند، استکبار می کنند از عبادت خدا، اینها با ذلت و خاری وارد جهنم خواهند شد. این دوتا جمله‌ای که در آیه شریفه وارد شده در حکم صغرا و کبراست، یعنی هر کس استکبار از عبادت خدا کنه مبتلا به عذاب دردناک خار کننده ای خواهد شد. سیدخلون جهنم داخلین، با خاری و حقارت وارد جهنم میشه در مقابل اون روح استکباری که داشت. چون استکبار داشت گردن کشی میکرد، پاداشش این میشه که در روز قیامت با خاری و ذلت وارد جهنم میشه. و جمله اول در حکم صغرا برای همین کبراست، یعنی دعا عبادت است و کسی که از عبادت استکبار کنه وارد جهنم میشه. نتیجه اون که هر کس از دعا کردن استکبار کند وارد جهنم خواهد شد. و این حقیقتی است که در بسیاری از روایات شریف وارد شده، از جمله این تعبیر که از دعا و مخ العباده، دعا مغز عبادته. بنابراین بین دعا کردن و عبادت یک رابطه تکوینی حقیقی است، و به عبارت دیگر دعا نوعی عبادت است که شاید بر بسیاری از عبادت‌های دیگه ترجیح داشته باشید، از اون جهت که مخ عبادت نامیده شده. و در این مطلب سری هست که اون را باید کشف کنیم. چگونه انسان وقتی چیزی از خدا میخواد این عبادت خدا کنه؟ حقیقت عبادت این است که انسان اعتراف کند به عبد بودن خودش در مقابل خدا، اظهار کند اختیاراً بندگی تکوینی خودش را در مقابل خدا. فارسیش اینه که بگه تو خدایی منم بنده. در مقابل تو چیزی ندارم، برای خودم چیزی قائل نیستم، تو عزیزی من ذلیلم، تو مالکی من عبدم، تو ربی من مربوبم. عبادت اظهار کردن این حالت است، یا با حرکات یا با زبان یا با توجه قلب. رکوع و سجود حرکتی است که نمایانگر این حالت قلبی است، اظهار ذلت در مقابل عظمت الهی. ذکر زبانی گفتاری است که این حقیقت را نمایش می‌دهد و اظهار می‌کند. توجه قلبی هم اصل عبادت هست که در بحث‌های قبلی عرض کردیم و روح همه این عبادات. دعا عملاً نشان دادن همین اعتقاد به مالکیت و ربوبیت و عزت و قدرت الهی است. کسی که دعا میکنه معناش این است که خودش را فاقد، فقیر، محتاج، ذلیل، بیچاره در مقابل خدا میبینه و او را قوی و عزیز و مالک و قادر بر رفع نیاز او، و با حالت ذلت این حقیقت را اظهار میکنه، دستش را پیش خدا دراز میکنه، گردنش را پیش خدا کج میکنه، سر را در مقابل عظمت الهی خم میکنه یا روی خاک میذاره. عشق از دیدگانش جاری میشه که دلیل نهایت شکستگی و خودباختگی در مقابل الهی است. بنابراین دعا خودش عبادتی، اظهار بنده بودن خود کردن و اعتراف به مالک بودن مطلق الهی. اگر کسی از دعا کردن استکبار بکنه، یه وقت از آدم غافل از مسئله دعا یا در اثر ضعف ایمان وقتی مشکلی براش پیش میاد احساس نیازی میکنه، یادش نیست که باید در خونه خدا بره، اگه بپرسنش متوجهش بکنه اعتراف میکنه که بله باید از خدا خواست، اما ایمانش ضعیفه، توجه پیدا نمیکنه. وقتی مریض شد، سرش درد گرفت، دلش درد گرفت، یادش نمیاد که باید بره سراغ خدا. اول فکر دکتر و دارو هست. این استکبار از دعا نیست، این ضعف ایمانه. یه وقت هست که آدم دعا نمی کنه به خاطر شبهاتی که در ذهنش هست. مثلا نظیر همین شبهه که خدا یک سنت هایی داره در عالم، ما از این همین سنت ها باید پیروی کنیم، برای هر دردی خدا درمانی قرار داده. دعا یعنی چی؟ آدم سرش درد میگیره باید آسپرین بخوره، دیگه جا برای دعا کردن نیست. این هم استکبار نیست، این هم ناشی از ضعف معرفتی، خدا را درست نشناختی، رابطه جهان با خدا را درک نکردی، توحیدش بسیار ضعیفه، مؤثریت استقلالی خدا را نشناختی. این هم استکبار نیست. ولی یه وقت هست که آدم میگه وقتی احساس نیازی میکنم خودم رفع نیاز میکنم، چرا برم داره خونه خدا رو گردن کج کنم، چرا نصف شب خواب راحت خودم را ترک کنم و برم پیش خدا اظهار ذلت کنم، خودم کار میکنم رفع نیازم میکنم. این استکبار یعنی آرش میشه بره از خدا چیز بخواد، این را یک نقصی برای خودش میدونه که پیش خدا اظهار ذلت بکنه. شاید خونده باشید تو بعضی از کتاب ها که نوشتن اسلام حتی نخواسته که انسان در مقابل خدا هم ذلیل بشه. وقتی نمازم میخونند اگر بخونند مثل شعار سیاسی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، مثل این که در مقابل خدا هم میخوان اظهار شجاعت بکنن، آرشون میشه که در مقابل خدا اظهار ذلت کنند. این استکبار. میگم انسان نباید در مقابل هیچ موجودی ضعیف بشه، گردن کج کنه، گریه کنه. گریه یعنی چی؟ گریه کار بچه هاست، کار پیرزن هاست. انسان اگر خودش را بشناسه، به خیشتن خیش بازگرده، هیچ وقت گریه نمی کنه. خودش را خیلی قوی و نیرومند میدونه. حتی در مقابل خدا هم نباید دادم گردن کج کنه. و عجیب اینه که به اسلام اینا نسبت میدن، میگن اسلام نخواسته که انسان حتی در مقابل خدا هم اظهار ذلت بکنه و این را اسلام شناسی مینامند. اگر این اسلام شناسی باشه نمیدونم کفر شناسی دیگه چی. به هر حال عبادت اصلش اظهار ذلته. و عنت الوجوه للحی القیوم و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. افتخار است برای انسان که عظمت الهی را درک کند و در مقابلش اظهار تذلل و خاری کند. امیرالمومنین علیه السلام اسلام و خدا را شناخته که عرض می‌کنه الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. افتخار من همین بس که تو آقای من، عزت من همین بس که در مقابل تو ذلیل باشم، این بالاترین عزتی. حقیقت دعا اظهار ذلت و بیچارگی در مقابل خدا کردن. و هرقدر این اظهار ذلت بالاتر بره انسان عظیمتر و کاملتر و مقربتر پیش خدا میشه. خدا علیاذ بالله مثل یک دیکتاتوری هست که خودخواه و مغرور و میخواد همه در مقابل او سر تعظیم فرود بیارن، از این کیف میکنه. مثلا در جای خودش عرض کردیم که خدا هیچ گونه نیازی به هیچ چیزی نداره، حتی خدا اون وقتی که موجودات را خلق نکرده بود احساس تنهایی و دلتنگی هم نمی کرد. ولا لوحشتن دخلت فیک ادلا غیرک، اگر خدا هیچ موجودی هم را نمی آفرید احساس وحشت و تنهایی نمی کرد. او در ذات خود واجد همه کمالات به نحو بی‌نهایت هست. از اظهار ذلت دیگران خدا چیزی براش حاصل نمیشه که فاقد بود، یعنی کیف بکنه یک حالتی براش پیدا بشه که قبلا نداشت، چنین چیزی نیست. البته خدا راضی است از عبادت کردن ما، خرسند است به خاطر اینکه ما خودمون کامل میشیم، چون او میداند که بالاترین کمال موجود این است که نقص خودش را در مقابل خدا بشناسد و ارتباطش را که همون عین فقر و تعلق هست درک کند. اون وقت در سایه این معرفت و شناخت است که به همه چیز میرسد و این رمز پیوند او با خداست و به این وسیله است که انسان وصول و لقا پیدا می کند. تا فقر خودش و نیاز خودش را کاملا نیابد و اعتراف نکند ارتباط با خدا پیدا نمی کند، چون وجودش این ارتباط و این فقر است که در جای خودش باز اثبات شد. به هر حال کمال انسان در این است که فقر خودش را نسبت به خدا بیابد و اعتراف کند، و تا اعتراف نکند و درست نشناسد و به علم حضوری نرسد این احساس فقر به اون کمالی که انسان باید برسد نخواهد رسد. و یکی از چیزهایی که موجب این میشه که انسان به این معرفت نزدیک بشه یا اگر داره کامل بشه همین دعاست. پس دعا خودش عبادتی و گفتیم که تنها راه تکامل انسان عبادتی، پس دعا یکی از مصادیق راه تکامل انسان میشه و بدون این انسان به کمالی که باید برسه نمیرسه. بله دعاها با هم خیلی فرق داره. در بحث فلسفه اخلاق عرض کرده بودیم که انگیزه های انسان برای یک کار از نظر ارزش بسیار متفاوته. دعا هم یک عمل ارادی است، یک انگیزه ای میخواد. یه وقت انگیزه انسان برای دعا تأمین نیاز مادی و دنیویشه، از خدا میخواد بهش پول بده، از خدا میخواد بهش سلامتی بده، از خدا میخواد خانه بهش بده، زن بهش بده، فرزند بهش بده. انگیزه این دعا کردن همون علاقه ایست به این چیزها داره. البته چنین کسی با اون کس دیگری که همین علاقه را داره ولی دعا نمی کنه مساوی نیستن. اون کسی که همین تعلق به زن و فرزند و مال و زندگی را داره ولی خدا را نمی شناسه و معتقد نیست به این که خدا مؤثر هست، تا اون کسی که همین تعلقات را داره ولی این را از خدا میخواد، این دوتا با هم فرق. چنین کسی در مسیر تکامل است ولی او در مسیر تکامل هنوز قرار نگرفته. بنابراین این دو نفر را که مقایسه می‌کنیم که هر دو دوستدار امور دنیوی و مادی هستند، ولی یکی توجه به خدا داره و از خدا میخواد و اون یکی فقط از اسباب مادی این به واسطه توجه پیدا کردنش به خدا و اظهار ذلت کردن در پیشگاه او به مرتبه ای از کمال نائل میشه، ولی اون دیگری نائل نمیشه. این یک مرتبه دعاست که همین ارزش رو داره، ولی دعاهایی هست از اولیاء خدا که بسی بالاتر از این هست و ارزش عبادی اونها قابل مقایسه به این دعاهایی که ماها میکنیم نیست. اینها هم عبادت هست، اینها هم مطلوب است و موجب تکامل هم میشود، چون ناشی از ایمانه. ولی بسیار تأثیرش در تکامل انسان ضعیفه. ولی اگر انسان به جای دعا کردن برای امور مادی دعا کنه برای امور معنویش، دعا کنه که خدا معرفتش را به خودش زیاد کنه، ایمانش را زیاد کنه، توفیق اعمال خوب بهش مرحمت کنه، این دعا ارزشش از اون یکی بیشتره. چرا؟ برای اینکه ناشی از ایمان بیشتری است. هم ایمان به این داره که خدا مؤثر هست در رفع نیاز و عملا این را اظهار میکنه و از او چیز میخواد، و هم ناشی هست از ایمان به این که والآخرتو خیرون و ابقا، ارزش امور معنوی و اخروی بیش از امور مادی و دنیوی است. این است که در مقابل اونها به این چیزها اهمیت نمیده. اگر کسی براش میسر باشه که با یک کلمه یک شمش طلا به دست بیاره یا یک دانه بریلیان به دست بیاره و یا با همون کلمه یک قرون پول به دست بیاره، اگر یک ثروتمند خیلی پر سرمایه ای، البته حالا در مثل مناقشه نفرمایید که سرمایه داران بد هستند و کنند، حالا فرض است به عنوان مثل عرض می کنم، یک کسی یک گنج بیکرانی داره، به یه نفر بگه آقا هر چی بخوای بهت میدم، ممکنه بهش بگه یک قرون به من بده، ممکنه هست بگه اون دانه جواهر بریلیانی که اونجا گذاشته اونو به من بده، او هم قول داده که هر دوشو بده. آیا آدم عاقل میاد به جای اون دانه بریلیان بگه یک قرون پول به من بده؟ اگه بگه معناش چیه؟ معناش اینه که ارزش اون بریلیان رو نمیدونه چیه، به خیالش که اونم یه تیکه شیشه هست. وقتی آدم میدونه که با دعا کردن اون چه بخواد خدا بهش میده، خود اونی اصل جبلتون، اگر واقعا آخرت را شناخته باشه نمیاد همین یک کلمه را هم صرف دنیا کنه، بگه زن میخوام، فرزند میخوام، خانه میخوام، زندگی میخوام. اگه بدون آخرت چقدر از این بهتره، همین یک کلمه هم را میگه خدای آخرت میخوام. اگه بگه دنیا میخوام، اینا مثل همونی، به جای اینکه بریلیان از خدا بخوام میگه یک قرون پول. پس چنین دعایی ناشی میشه از معرفت و ایمان بیشتر. حالا اگر دعا باشه برای دیگران، باز دعایی برای دیگران، یه وقت برای امور مادی دیگرانه، یه وقت برای امور معنوی شده. دعایی برای دیگران علاوه بر این که باز توجه به خدا را داره، یه چیز دیگه هم داره. حتی در مقام دعا کردن هم اون روح ایثار و علاقه به دیگران و رحمت واسعی که باید مؤمن داشته باشه تجلی می‌کنه. این روایت رو همه می‌دونیم که حضرت امام حسن نقل فرمودند که یک شب بیدار بودم، مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها دعا می‌کردند، من گوش می‌دادند، دیدم تا آخر شب همه برای دیگران دعا کردن. بعد پرسیدم مادرشون چرا برای خودتون و خودمون دعا نمی کنید؟ فرمود الجار ثم الدار، اول همسایه بعد اهل خانه. این دعا بسیار از اون دعاهای دیگه ارزشش بیشتره، مخصوصا اگر دعا برای امور معنوی دیگران باشه، نه برای شکمشون فقط. اینجا یه نکته را عرض بکنم و اون این است که گاهی دعا کردن برای همه چیز مطلوبه. یک وقت امر دایر است بین دعا کردن برای دنیا یا آخرت، اینجا آدم دعا برای آخرت رو باید مقدم بذاره. اما یه وقت هست که نه، هم دایر نیست. در یک انباری را باز کردن میگن هر چیش میخواد بردار، با هم یه قفل میزن و میگن همه شو. وقتی دایر نیست، منحصر نیست به اینکه یا این را باید انتخاب کنم یا اون را، خب همه شو. وقتی آدم خودش را در کنار اقیانوس بیکران رحمت الهی میبینه که هر چه میخواد هست اونجا، خب میگه همش، کم که نمیاد. بلکه گاهی دعا کردن برای یک امور خیلی جزئی خیلی ارزش پیدا میکنه، به خاطر اینکه نمایشگر این است که در هیچ چیزی به اسباب اتکا ندارد، نه تنها در امور درشت و کلام، در امور جزئی هم خدا را فراموش نمی کنه. اون حدیث قدسی را شنیدی که خطاب شد به حضرت موسی که حتی نمک آش را هم از من بخواد. اگه دیدید آشتون بی نمکه، بگه خدایا این آش را با نمک کن، بعد نمکتون رو بردارید بریزید توش. این روح که در حتی جزئی ترین چیزها انسان توجه به خدا داشته باشه و همه چیز را از او بداند و ببیند و بخواهد، این خیلی ارزش داره. اون وقت تکیه کردن روی جزئیات آدم میفهمه که چه اهمیتی داره. وقتی دعاها را میخونیم میبینیم که برای خیلی چیزهای جزئی هم، امور دنیوی هم دعا شده. سرش همینه، برای اینکه انسان به این صورت تربیت بشه که در هر نیازی احساس میکند اول متوجه خدا بشه. اگر انگیزه انسان برای دعا کردن در امور جزئی و حقیر این باشه، باز این دعا خیلی ارزش پیدا می‌کنه. و بالاخره گاهی ارزش دعا به اونجا میرسه که نه اینکه انسان علاقه ای به متعلق دعا داره که چیا را میخوام، دعا میکنه چون خدا دعا کردن دوست داره. اگر نبود که خدا امر فرموده بود که ادعونی واسأل الله من فضله، این به خودش اجازه نمیداد که این چیزها رو از خدا بخواد. ولی چون میگه خدا فرموده، خدا دوست داره که بندش دستشو به سوی او دراز کنه، به خاطر این دعا میکنه. این دعا دیگه قابل مقایسه با دعاهای دیگه نیست، ولی این دعا، این نه دعا از کسی ساخته هست که واقعا دلش جز به خدا بستگی نداشته باشه. مادامی که انسان یک نوع تعلقی به یک چیز دنیوی یا اخروی داشته باشه، خواه ناخواه تأمین اون را میخواد. اگر ایمان به خدا دارد از خدا میخواد و عیبی هم نیست. هر کسی نسبت به مرحله خودش، به پایه معرفت و ایمان خودش عیب نیست، همون را از خدا باید بخواد. اما برای کسانی که به مراحل عالیه ایمان و معرفت میرسند، برای اونها عیب است فی حد نفسه که چیزهای پست و دنیوی را از خدا بخوان، مگر به این قصد، چون خدا دوست. این است که در مقام دعا هم انبساط پیدا می کنند، جزئی و کلی، شخصی و اجتماعی، برای خودشون، برای بچه هاشون، برای همسرشون، برای همسایه هاشون، برای خیش و قوم هاشون، دونه دونه جدا جدا اسم می برند و این چیزیست مطلوب. آدم یک کلمه می تونه بگه اللهم اغفر لجمیع المؤمنین و المؤمنات، از اولین و آخرین. خب دعا میشه برای همه دیگه، و این دعا اگه مستجاب باشد، خب همه مؤمنین از اولین و آخرین آمرزیده خواهند شد. ولی یه وقتی میگه اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، دونه دونه جدا جدا. در قنوت بعد مستحب است که 40 نفر را جدا جدا به نام براشون استغفار کنند، حداقل. این نکته ای داره، یک جا آدم میتونه بگه اللهم اغفر لـ40 من المؤمنین، مگه بخیلی لجمیع المؤمن، ولی اون جای اون 40 تا مؤمن را جدا جدا دعا کردن نمیگیره. توجه به هر یک از اینها که انسان برای این فرد داره دعا میکنه، یک حالت خاصی، حالت تضرع خاصی، درخواست خاصی در نفس تحقق پیدا میکنه. برای خدای فرقی نمیکنه. وقتی آدم 40 مرتبه برای 40 نفر جدا جدا دعا میکنه، 40 تا توجه به خدا پیدا میکنه، 40 بار پیش خدا گردن کج میکنه، هر باریش یک تکامل میاره براش. پس گاهی تفصیل در امور دعا کردن برای جزئیات مطلوبه، به خاطر اینکه تجلیات متعددی از اون روح عبادت و بندگی و خضوع و تضرع در پیشگاه الهی است و نشانگر این است که انسان معتقده که همه چیزش را باید از خدا بخواد، در هیچ چیز به خودش و به غیر خودش متکی نباشد. یه بحث دیگری هم درباره دعا هست که اون هم به طور فهرستوار عرض کنم و رد بشیم، و اون اینه که آیا موقعی که دست ما از اسباب عادی کوتاه میشه باید دعا کنیم، یا اون وقتی که اسباب عادی فراهم هست، و یا هر دو؟ جواب این سوال از عرایض گذشته روشن میشه. دعا موجب تکامل نفس است نسبت به هر چیز و در هر حال، خواه وسیله عادی باشد خواه نباشد. اونجا که اسباب عادی باشد، نشانه این است که من این اسباب را مستقل نمیدونم، تو را مؤثر میدونم، دستم پیش تو دراز است نه پیش اسباب. اونجا که اسباب عادی فراهم نباشد، نشانه این است که من قدرت تو را محدود در اسباب عادی نمیدونم، معتقدم که میتوانی از غیر اسباب عادی هم نیاز من را برطرف کنی. پس دعا کردن در هر دو حال مطلوبه. آدم گرسنه‌ام که میشه اگر ایمانش قوی باشه باید بگه خدای من سیر کن. بعد میشینه سر سفره بسم الله الرحمن الرحیم لقمه بعد از دهن هیچ منافات نداره با دعای. معنای این دعا اینه که مؤثر حقیقی در رفع نیاز خودم را تو میدونه، چشمم پیش توست، دستم به سوی تو درازه، اینم چون مال توست و با اجازه تو تأثیر میکند از این استفاده میکنم. بله بود و نبود نان برای من فرقی نمیکنه، تو میتونی من را سیر کنی یا با این نان یا از هر راه دیگه خودت بخوای. من چنین اعتقادی رو دارم نسبت به تو. اگر این حال را انسان در تمام حالات زندگی خودش توسعه بده، اون وقت ارزش ایمان و تجلی ایمان را درک میکنه، حلاوت ایمان را میکشه، اونگونه میشه که مثل، البته این مثل خیلی خیلی ناقصه، مثل یک بچه خیلی عزیزی در آغوش مادرش همیشه خودش را احساس میکنه که دست نوازش الهی بر سر و روش کشیده میشه. خیلی از این بالاتر. امیدواریم که خدای متعال چنین معرفتی و چنین ایمانی و بالاترش را، وقتی بناشد خدا کریم باشه چرا آدم چیزایی کم بخواد. عالی ترین مراتب ایمان و معرفت خودش را به همه ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.